آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. خانم ها، آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما بزرگواران هستیم و بسیار خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بیخبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنوند. امروز پنجشنبه است، 16 دی ماه 1400 هجری خورشیدی، برابر با 3 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. امروز در تقویم سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز رو به همه شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنم و ما آنچه که همکاران من برای امروز شما تهیه و تدارک دیدن. پس از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم به شما عزیزان خواهد شد و سپس گفتار ادبستان رو خواهید شنید و در انتهای این نوبت کاری همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه شما دعوت میکنم گفتار تقویم تاریخ رو طبق معمول هر روز بشنوید. Thank you.
سلام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درودی به پایان به همه شما شنوندگانی عزیز و ارجمند. در این لحظه من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان خواهم کرد. امروز پنجشنبه 16 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 3 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 6 ینوری سال 2022 میلادی است. ۱۴۳۲ سال پیش در روز 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام پس از یک زندگی کوتاه به شهادت رسید. 5 سال از آغاز رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام گذشته بود که خدیجه همسر بزرگوار آن حضرت دختر به دنیا آورد و پیامبر نامش را فاطمه گذاشت. این بانوی گرامی از کودکی تحت راهنمایی های پدرش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با معارف آلهه الهی آشنا شد. بدین ترتیب فاطمه سلام الله علیها با حضور در خانه وحی به والاترین مدارج کمال و معنویت دست یافت. این بانوی گرامی از جمله خالصان درگاه خداوند بود که از سرچشمه علوم الهی بهره فراوان داشت. آن حضرت بعد از ازدواج نیز در خانه پرمهر حضرت علی علیه السلام در کنار او که محضر عدالت و تقوا بود نقش ارزنده به عنوان یک همسر، مادر و انسان مسئول در قبال رویدادهای جامعه ایفا کرد. فاطمه سلام الله علیها در سراسر زندگی خود سخاوت و ایثار، گذشت و صبر، قناعت، عبادت پروردگار و کمک به زیر دستانش را به زیباترین شکل ممکن جلوگر کرد و انسانهای بزرگ و تاریخ ساز همچون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در دامان او پرورش یافتند. با عرض تسلیت و مناسبت سال روزی وفات بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنی گرانبها از ایشان نقل میکنیم. آن حضرت فرمود: کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید سخن شایسته بر زبان آورد یا سکوت و خاموشی اختیار کند، زیرا خداوند انسانهای نیکوکار، بردبار و پاکدامن را دوست دارد و از افراد بدزبان و چاپلوس بیزار است. ۶۲ سال پیش در روز 16 دی سال 1338 هجری شمسی علی اسفندیاری متخلص بنی مایوشیج بنیادگذار شعری نو ایران درگذشت. وی در یکی از روستاهای استان مازندران به نام یوش در شمال ایران متولد شد و پس از طی دوران کودکی به تهران عزیمت کرد و به تحصیل زبان فرانسوی پرداخت. نیمایوشیج زبان عربی را نیز به خوبی می‌دانست. او با تشویق یکی از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کرد و پس از آزمودن طبع شعر خود در قلب‌ها و وزن‌های سنتی شعر کلاسیک ایران، مکتبی را در شعر معاصر ایران پدید آورد که به شعر نو معروف است. بیان مسائل روز جامعه به زبانی ساده و صمیمی، شکستن قالب‌ها و وزن‌های کلاسیک از ویژگی‌های مهم شعر نیما است. مهمترین اثر این شاعر نوآور ایرانی افسانه نام دارد. و 43 سال پیش در روز 16 دی سال 1357 هجری شمسی دولت نظامی غلام رضای ازهاری سقوط کرد و جای خود را به دولت شاپور بختیار داد. پس از آن که بختیار به عنوان نخست وزیر رژیم پهلوی معرفی شد، در 16 دی ماه سال 1357 با معرفی اعضای کابینه خود قدرت را به طور رسمی در دست گرفت. کابینه بختیار در حال روی کار آمد که نهضت اسلامی سراسر ایران را فرا گرفته بود و هیچ قدرت در رژیم توان مقابله و سرکوب نهضت را در خود نمی دید. بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر دوران پهلوی سعی کرد با اعطای امتیاز گوناگون به مردم اعتراضها را کاهش دهد. اما پیام امام خمینی رحمت الله علیه درباره دولت بختیار دسیسه های نظام شاهنشاهی را برای شکستن انقلاب ناکام گذاشت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از روی کار آمدن دولت بختیار تایی پیام به ملت ایران فرمودند: من به عموم ملت دلیر ایران اعلام کنم که رژیم سلطنتی غیر قانونی و غیر مجلسین، غیر ملی و غیر قانونی و حکومت نیز غاصب غیر قانونی و یاغی است. در اجرای دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کارمندان بعضی از وزارتخانه ها وزرای جدید را به وزارتخانه ها راه ندادند و تظاهرات نیز ادامه یافت. کابینه بختیار سرانجام پس از 5 هفته پرماجرا سقوط کرد. با سرنگونی دولت بختیار عمر رژیم پهلوی و دوران 2500 ساله نظام شاهنشاهی پایان یافت و انقلاب اسلامی پیروز شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 16 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بار دیگر تسلیت عرض می کنم از طرف خودم و همه همکارانم در رادیو تاجیکی سال روز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دعوت می کنم تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك خدا تو را برگزیده است، خدا تو را پاک قرار داده است و اصطفاك على نساء العالمين تو را بر زنان عالم برتری داده است.
مادر کائنات، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پاک و مطهر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای برنامه فرارسیدن ایام حزن‌انگیز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت تمامی شما دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض کنم. آسمان و زمین عزادار فاطمه است و قلب عاشقان حضرتش از غم این داغ به تنگ آمده است. زهرا جان، به روزهایی می اندیشیم که غبار غم از سیمای زیبای علی میز و دودی و بر زخمهای پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت مرهم می نهادی. فتوحات مولا رهین مهربانی توست، هنوز خطابهای رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ میتابد. تلعلع ذوالفقار علی وامدار عزم و عزت تو بود، آنگاه که بر بصیرتان و دنیا پرستان غضب میکردی، غضبناکی آفریدگار قادر آشکار میشد. رضای تو رضای حق بود و با خرسندیت تمام اهل عرش و ساکنان قدس مشعوف می شدند. فاطمه جان، نخستین ستاره‌ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی، ای مهربان ترین مادر و شفیعه روز محشر، پدر و مادر من به فدای تو. تو محور آسمان ایساری و اولین علت خلقت، ای مادر رسالت و همتای ولایت، از آغاز حمایت از ولایت سرچشمه خصایل آسمانیت بود.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه.
هرچند لحظه لحظه زندگی پربار و نقش آفرین حضرت فاطمه سلام الله علیها درخشان نورانی است، نقش مادری آن حضرت در طول زندگی کوتاه و پرثمرش از درخشانی خاصی برخوردار است. او که خود پرورش یافته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، فرزندانی به جامعه بشری تقدیم کرد که هر یک مانند چراغی فروزان پرتو افشان راه انسانیت هستند. عزیزان شنونده، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نمونه کامل یک مادر لایق و کارآمد است. آن حضرت در عمق روح فرزندان خود نفوذ کرد و مبانی اخلاقی، تربیتی و انسانی آنان را محکم نمود. امام حسن علیه السلام تا تربیت شده دامان حضرت زهرا سلام الله علیها بود که اسوه صبر و بردباری است و کرامت و بخشندگیش در تاریخ زبان زده است. امام حسین علیه السلام نیز که عزت و صلابت خیش را مدیون دامان پاک مادر و نقش تربیتی آن حضرت است، نبرد حق علیه باطل را در حماسه جاودانه عاشورا به منصه ظهور نشاند. حضرت فاطمه سلام الله علیها همچنین زینب کبرا سلام الله علیها را در دامن پرمهر خود پروراند. زینبی که با کلام علوی و عفت فاطمی در جریان قیام عاشورا لرزه بر اندام یزیدیان انداخت و نقش مهمی را در ماندگاری واقعی عاشورا و آشکارسازی فجایع دشمنان رسول خدا ایفا نمود. محبت مادری حضرت زهرا سلام الله علیها در گزارش های متعدد رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل موج می زند. برای نمونه شهید حاج قاسم سلیمانی که از دلباختگان و شیفتگان حضرت زهرا سلام الله علیها بود، در حضور جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و مادران شهدا درباره توسل رزمندگان به حضرت زهرا سلام الله علیها در عملیات‌های متعدد سخنرانی تأثیرگذاری ارائه کرد و فرمود:
من جمله‌ای که می‌خواهم در خدمت شما مردم در محضر شهدا عرض بکنم اینه که ما هر وقت در سختی‌های جنگ فشارها بر ما حادث می‌شد، وقتی که به صورت بسیار مضطری هیچ کاری ازمون بر نمی آمد، پناهگاهی جز زهرا نداشتیم. به ما هم پناهگاهمون زهرا بود. در شب والفجر 8 وقتی چشممون به آب‌های پرطوفان و خشمگین و ترسناک اروند افتاد و لرزیدیم و ترسیدیم، اونجا هیچ پناهگاهی به هیچ نامی آشناتر از نام زهرا نداشتیم. او را در کنار اروند صدا زدیم، در تلالو اشکهای غریبانه و مظلومانه بسیجی ها سیمای سفید او را جستجو کردیم و اروند را با یا زهرا به کنترل درآوردیم و عبور کردیم.
یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها یا مادر پدر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این لقب زیبا را به ایشان داد. حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها برای فرزندانش مادر نمونه و بی‌نظیر بود، بلکه برای پدر نیز مادری مهربان و دلسوز بود. حضرت زهرا سلام الله علیها همان محبت و عطوفتی را که مادر به فرزند خود ابراز می کند به پدر ابراز می کرد. مواقع زیادی پیش می آمد که آن حضرت از پیامبر پرستاری می کردند. وقتی رسول خدا از جنگ برمی گشت، دختر بزرگوار ایشان لباس و شمشیر خون آلود آن حضرت را می شست و زخمهای ایشان را می بست و مداوا می نمود و علاوه بر جسم، روح و قلب رسول خدا را تسلا می داد. در خصوص جایگاه والای حضرت زهرا سلام الله علیها همین بس که خداوند علت خلقت آسمان و زمین را وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اعلام می کند. در این خصوص به حدیث لولاک اشاره می کنیم که از پیامبر اسلام به عنوان حدیث قدسی نقل شده با این مضمون که اگر پیامبر نبود افلاک خلق نمی شد و اگر علی علیه السلام نبود خداوند پیامبر را خلق نمی کرد و اگر فاطمه نبود خداوند پیامبر و علی را نیز خلق نمی کرد. دوستان ارجمند، شناخت شخصیت حضرت صدیقه طاهره به مثابه نوشیدن جرعی از آب دریاست. در حقیقت معرفت به ابعاد گسترده شخصیت آن بزرگوار کار بسیار دشواری است و تا اجازه و مدد خدا آن حضرت نباشد ممکن نخواهد بود. چرا که به فرموده حضرت امام جعفر صادق نبیره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه فاطمه نام گرفت، زیرا مردم از معرفت او بریده شدند و قدرت بر شناخت حقیقت او ندارند. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان، چرا که درود و صلوات فرستادن بر پیامبر فاطمه زهرا و ائمه اطهار علیهم السلام آثار معنوی و مادی فراوانی دارد و در دعاها و زیاراتهایی که از معصومان علیهم السلام نقل شده با عبارات گوناگونی ذکر شده است. پیامبر اکرم نیز در خصوص صلوات ملائکه بر حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌فرمایند: خدای مهربان گروهی از ملائکه را مأمور نموده که فاطمه را از همه طرف محافظت کنند. این ملائکه که در زمان حیات فاطمه سلام الله علیها و نزد قبر او و موقع رحلت وی با او هستند، صلوات فراوانی به حضرت فاطمه و پدر و شوهر و فرزندانش می‌فرستند. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همچنین در فضیلت و ثواب درود بر حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده است: ای فاطمه، هر کس بر تو درود و صلوات بفرستد، خداوند او را می‌آمرزد و در هر جای بهشت که باشم وی را به من ملحق می‌سازد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مادر کائنات، ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز غم‌انگیز رو به همه شما دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض می‌کنم. تا دیگر بار، خدا نگهدار.
لحظه هاتون بخیر باشه عزیزان شنونده. گفتار ادبستان تقدیم به شما عزیزان.
ادبستان، کاری از بخش تاجیکی صدای خراسان.
حدیث عشق در گفتن نیاید، چون این دور هیچ در سفتن نیاید. جمال عشق خواهی جان فدا کن، که هرگز کار جان از تن نیاید. شعاع روی او را پرده برگیر، که آن خورشید در روزن نیاید. چو زنده سیف فرغانی به عشق است، چراغ جانش را مردن نیاید. بدان خورشید نتوانم رسیدن، اگر چون سایه ای با من نیاید. به نام آن که به بندگانش حکمت آموخت و سلام به شما شنوندگان صاحب ذوق که از طریق گفتارهایی چون ادبستان در پی بهره‌جویی از ادب و حکمت ناب فارسی اسلامی هستی. به نوبت دیگر از این برنامه از طریق امواج صدای خراسان خوش آمدی. یاران، به مانند برنامه گذشته سخن ما از مولانا سیف الدین فرغانی است، شخصیت ادبی و عرفانی که در وادی فرغانه فرارودان به دنیا آمده و در آخسرا ایران چشم از جهان فرو برده است. از تاریخ تولد سیف فرغانی اطلاعی در دست نیست و به استناد اشعارش میتوان گفت که تا چند سال از آغاز قرن 8 هجری قمری یعنی 14 میلادی زنده بوده. استاد ذبیح الله صفا، ادبیات شناس برجسته، در مورد سیف معتقد است که ولادتش در زمان تحولات ناشی از حمله مغول و حداکثر در اواسط نیمه اول سده 7 اتفاق افتاده است. همچنین آخرین تاریخی که او در شعرش عنوان کرده و نشانه حیات اوست سال 705 هجری قمری. محمد ابن علی کاتب آخسرایی در کتابی که در سال 749 هجری قمری نوشته از سیف فرغانی در فهرست مردگان نام برده است. بر همین اساس شاید بتوان گفت که او عمری طولانی داشته و در سن 80 یا 90 سالگی درگذشته. Thank you. همچنین میدانیم که سیف فرقانی مدتی از زندگی خود را نیز در تبریز زندگی کرده و در آنجا روزگار گذرانیده است. در دوره‌ای که در تبریز زندگی می‌کرده، همام تبریزی مراد او بوده و با او بسیار مراودات داشته است و از او بسیار آموخته است. در این که سیف یک صوفی وارسته بوده است شکی نیست. توصیف محمد ابن علی کاتب آخسرایی که از او با عنوان سید المشایخ و المحققین یاد کرده است نشان دهنده همین حقیقت است. اما اینکه در خدمت کدام یک از مشایخ دوران سلوک و مجاهدت خود را سپری کرده است برای ما روشن نیست. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از نظر اعتقادی به استناد استاد صفا میتوان گفت که او از اهل سنت و از حنفی مذهبان بوده است. اگرچه سیف اشعاری در وصف اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین نیز دارد، او در وصف حضرت علی علیه السلام ابیات قابل توجهی سروده است. همچنین سیف فرقانی قصیده‌ای مستقل در رسای شهیدان کربلا و مظلومیت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سروده است. به اعتقاد استاد ذبیح الله صفا، اما از اشعار او حنفی بودن وی محرز و بدون تردید درست است، چرا که احکام شرعی که در اسناد اشعارش آورده شده نیز گواه همین نکته است. دوستان و پیگیران برنامه ادبستان از صدای خراسان، با توجه به آنچه در مورد ارادت سیف فرقانی به خاندان پاک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفته آمد، بی مورد نیست توجه شما را به مرثیه ای از یکی از هنرمندان ایرانی بر متن مولانا سیف جلب نمایی.
ای قوم در این عذاب گری، این بر کشته کربلا بگری، دل خسته ماتم حسینم، ای خسته دلان حالا بگری، با این دل مرد خنده تا کی، امشب در این عذاب گرمی، با این دل مرد خنده تا کی، امشب در این عذاب گری، فرزند رسول را بکشتن از بحر خدای حال،
بگریم. از خون جگر سرشک سازی بهر دل مصطفا بگرگی. از معدن دل به اشک چون دور بر گوهر مرتضا بگری. تو روح که متصل به جسم است، تو روح که متصل به جسم است، از تن نشود جدا بگری. در گری سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگری. دشگ از پی چیست تا بریزید، چشم از پی چیست تا بگرید. در گریه به سر زبان بنالید، در پرده به سر نوا بگرید. تا شست شود کدورت دل، یک دم نرسد صفا بگرید. با این دل مرد خنده تا که امشب در این عذاب گریه. ماشاءالله. این بر کشته کربلا بگریه.
و اما دیوان اشعار سیف فرغانی مشتمل بر قصاید، قطعات، غزلیات، رباعیات و بالغ بر 11,000 بیت است. ظاهراً او به جز دیوان اثر دیگری ندارد یا بوده و به دست ما نرسیده است. با مروری بر مجموعه اشعار سیف فرغانی میتوان به مهارت او در شعر و شاعری هیبو. موضوع قصیده های سیف در ادبیات پارسی را میتوان سندی بر اوج مهارت او در سرایش اشعار پارسی دانست، چرا که او یکی از معدود کسانی است که قالب قصیده سرایی را با عرفان درآمیخت و سپس آن را به مفاهیم دینی و اعتقادی ما مسلمانان گره زد. موضوع قصائد شاعر یا در توحید و نعت رسول و یا در وعظ و اندرز و تحقیق و یا در انتقاد از وضع نابسامان زمان و طبقات مختلف است. او هیچگاه این قصاید قرا را برای مدح پادشاهان، امیران و وزیران زمان نسروده است. او تنها چند بیت در ستایش قازان خان به مناسبت تقویت دین مبین اسلام سروده و در آن چند بیت طبق معمول یا اندرز داده و یا مصائب و مشکلاتی که عمال ظالم ایلخانی برای مردم بلادیده پیش آورده بودند را بیان کرده است. سیف فرقانی قسمتی از قصائد خود را در استقبال قصائد مشهور شاعران بزرگ سروده و به آنها جواب گفته است. این کار از جمله رسم‌ها و عادت‌های شاعران از اواخر قرن ششم به بعد بوده است که شاعر استاد به کسی می‌گفتند که بتواند از عهده جوابگویی استادان مقدم بر خود برآید. دوستان و یاران همراه، تا برنامه دیگر از ادبستان و آشنایی با یکی دیگر از بخش‌های زندگی و آثار ماندگار سیف فرقانی، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
$1,800,000,000 ارز صادرات تاجیکستان به شویتسریا. برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی در روسیه. و افزایش کرایه راه در مسیر دوشنبه و خوجند در پی بارش های اخیر برف. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ارزش کالاهای صادراتی تاجیکستان به شویتسریا در 11 ماه سال گذشته 2021 $1,800,000,000 اعلام شد. در 11 ماه سال گذشته حدود 39% از کل صادرات تاجیکستان به شویتسریا بوده است. بیشتر صادرات تاجیکستان به شویتسریا فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی است. در این مدت ارزش تبادلات تجاری خارجی تاجیکستان با شویتسریا $726,000,000 اعلام شده که $707,600,000 آن ارزش صادرات فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی تاجیکستان میباشد. ارزش کل تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته نیز $5,500,000,000 اعلام شد که این میزان در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 34% بیشتر بوده است. همچنین در این مدت $3,700,000,000 کالا به تاجیکستان وارد شده که $898,000,000 بیشتر از دوره مانند سال قبل بود. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت روسیه با $1,130,000,000، قزاقستان $1,240,000,000، چین با $769,900,000 و شویتسریا با $726,000,000 بودند. دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنان با تاکید بر اینکه برخلاف غرب نگاه اسلام به زن نگاه کالایی نیست گفت: اسلام حضور اجتماعی زن در عرصه های مفید و سازنده همچون تعلیم و تربیت، فرهنگ و درمان و بهداشت را تصدیق میکند و شواهد تاریخی نیز نشان دهنده حضور زنان مسلمان از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بعضی از این عرصه هاست. و افزود: اما فعالیت اجتماعی زن باید به شکلی باشد که ضمن رعایت حریم و حدود شرعی قانون خانواده آسیب نبیند. ذکر مصیبت و نفقه‌خوانی از دیگر بخش‌های این مراسم بود. بادگاه شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجکستان 7 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونج را به اتهام افراطی‌گری به زندان محکوم کرده است. بر اساس این حکم 4 نفر از این افراد هر یک به 6 سال زندان و 3 دانش آموز نیز هر یک به 1.5 سال زندان محکوم شدند. اعلام این حکم برای متهمان پس از برگزاری جلسات محرمانه دادگاه در خاروق اعتراض شدید بستگان آنها را به همراه داشت. وکیلان متهمان هم اعلام کردند که به این حکم اعتراض خواهند کرد. یک منبع خبری در دادگاه خاروق بدون فاش کردن نام خود گفت اتهام این افراد سردادن شعار الله اکبر در نزدیکی یکی از پاسگاه‌های مرزی در جماعت یزگلان بوده است. اما پدر و مادران دانش آموزان محکوم شده میگن که دلیل صدور حکم زندان بر ضد فرزندان آنها اقامه نماز بوده است. ویژه برنامه گرامی داشت یاد و نام سرداران مقاومت از جمله حاج قاسم سلیمانی در روسیه همچنان ادامه دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
شما بزنگویت سکاسم نیچتوژنی وراگ.
نکوداشت یاد و خاطره سرداران مقاومت همچنان در مناطق مختلفی از روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا ادامه دارد. از شهر دربند در جنوب روسیه که دروازه ورود اسلام به این کشور به شمار می رود تا شهر مینسک پایتخت بلاروس و اینجا حسینی حضرت زهرا سلام الله علیها در مسکو، جمعی از وابستگان نظامی کشورهای مختلف نیز برای ادای احترام به سرداران مبارزه با تروریسم به سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو آمدند و دانش آموزان مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو هم در کلاس درس مکتب حاج قاسم شرکت کردند. دانش آموزانی با ملیت‌های مختلف از ایرانی و افغانی و تاجیک تا آذری و روسی.
گفتم که اون خیلی شجاعه. ایشون مهربان و فداکار بودن و جانشون رو به مردم فدا کردن.
سردار سلیمانی مرد دلهایی بود که به همه مردم و مظلومان کمک میکرد،
از کشور دفاع میکرد،
دلوی پیشوی دشمن رو گرفتن،
منطقه ما رو هم نذاشت که اشغال بشه.
بچه هایی که با ملیت های مختلف در این کلاس درس شرکت کردن از مکتب حاج قاسم یک درس مهم رو فرا گرفتن: عشق به هم نوع و مبارزه با ظلم و ستم. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو.
پایگرهای پاک 7 شهید گمنام، یک شهید شناسایی شده دفاع مقدس و یک شهید مدافع حرم که چند روز پیش با استقبال رسمی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد وارد خراسان رضوی شدند، با حضور انبوه مردم در آینه‌های وداع همراهی مورد احترام قرار گرفتند. مراسم تشییع همراهی با پیکرهای مطهر دو شهید تازه شناسایی شده مدافع حرم اهل بیت علیه السلام و دفاع مقدس در خراسان رضوی و همچنین همراهی با پیکرهای پاک 7 شهید گمنام روز چهارشنبه در مشهد و حرم رضوی علیه السلام برگزار شد. خراسان رضوی با حدود 300 هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس 17,284 شهید، 49,729 جانباز و 3,397 آزاده را در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی ایران در جریان حمله ارتش بعثی عراق تقدیم کرده است. سفارت تاجیکستان در مسکو با انتشار بیانیه درباره سرگردانی کارگران مهاجر اخراجی این کشور از روسیه توضیح داد. در این بیانیه تاکید شده است که 4 ینوری سال جاری با هماهنگی مقامات وزارت داخلی روسیه بیشتر این افراد با هواپیما به تاجیکستان فرستاده شدند. در فرودگاه دمدیدوی مسکو فقط تعدادی کمی از کارگران مهاجر تاجیک باقی ماندند که به زودی به تاجیکستان باز می‌گردند. سفارت تاجیکستان در روسیه اعلام کرد که تعدادی از این افراد برای کار از تاجیکستان به روسیه آمده بودند که در فرودگاه یاد شده با آنان گفته شد حکم قبلی ممنوعیت ورود آنها به روسیه هنوز لغو نشده است. در بیانیه سفارت تاجیکستان در روسیه از همه شهروندان تاجیکستانی جویای کار درخواست شده است که قبل از سفر به روسیه از مجاز یا که ممنوع بودن ورود به روسیه از نمایندگی های وزارت کار مهاجرت تاجیکستان کسب اطلاع کنند. بر اساس قانون های جدید روسیه در سال جاری 2022 برخورد با کارگران مهاجر متخلف تشدید شده است و این افراد در دادگاه ها به جریمه و به اخراج به کشورشان محکوم می شوند. همچنین بر اساس این قانون بازگشت دوباره آنها به روسیه نیز ممنوع می شود. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر روسیه 300 هزار کارگر مهاجر تاجیکستانی را اخراج کرده است. هشدارهای هواشناسی درباره وقوع حتمی سیل در مناطق کم ارتفاع و پرخطر 11 ایالت ملایزیا در 48 ساعت آینده، زمینه سازی تخلیه خانه ها و انتقال هزاران نفر به پناهگاه های اسکان موقت شده است. استریت تایمز نوشت بارش های 24 ساعت گذشته هم سبب وقوع سیل در بسیاری از مناطق این کشور شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار سراسیما را از کوالالامپور مرکز ملایزیا میشنوید.
ادامه بارش های شدید و پیوسته در مالزی با به صدا در آوردن زنگ هشدارهای پی در پی هواشناسی مبنی بر وقوع سیل تا 48 ساعت آینده در بیش از 10 ایالت این کشور، زمینه ساز تخلیه خانه های هزاران نفر از ساکنان مناطق پرخطر و انتقال اونها به پناهگاه های اسکان موقت شده. این در حالیه که بارش های 24 ساعت گذشته موجب وقوع سیل در برخی مناطق شد. سیل های پی در پی و کم سابقه ای که ظرف دو هفته اخیر با تخریب زیرساخت ها تحمیل خسارات سنگین و کشته و ناپدید شدن صدها تن موجب بیخانمانی بیش از 70 هزار مالزیایی شده، به طوری که بنا به اعلام رئیس ماپیم یکی از بنیادهای اسلامی مردم نهاد مالزی، آوارگان این حادثه به شدت نیازمند کمک های ضروری اند. محمد عزمی عبدالحمید همچنین از جمع‌آوری و ارسال نخستین محموله اقلام غذایی و بهداشتی جامعه ایرانیان مقیم برای کمک رسانی به سیل زدگان مالزی از مردم و سفیر کشورمان قدردانی کرد.
کمک‌های نقدی و غیر نقدی جامعه ایرانیان مقیم در شرایط دشوار مالزی، ابلاغ پیام دوستی و برادری ایران به مردم مالزی که بیش از پیش زمینه تحکیم و تعمیق روابط صمیمانه هر دو کشور اسلامی رو فراهم میکنه.
بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی مالزی، ادامه بارش های شدید خطر حتمی وقوع سیل در بسیاری از مناطق کم ارتفاع این کشور رو افزایش داده. این در حالیه که طوفان اودید در فیلیپین نیز با آسیب به زندگی حدود 5 میلیون فیلیپینی، 78 مفقود و 407 کشته بر جای گذاشته و بر اساس اعلام رسمی مقامات محلی این طوفان با تخریب حجم گسترده‌ای از زیرساخت‌ها و منازل مسکونی 786 میلیون دلار به فیلیپین آسیب زده. سیل کم سابقه و گسترده مالزی هم تاکنون بر اساس برآورد اولیه دولت این کشور بالغ بر 1 میلیارد رینگیت به زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری و روستایی خسارت وارد کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال 2021 به کشورشان 54% بیشتر از صادرات فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی از تاجیکستان به خارج بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال گذشته 2021 از روسیه به کشورشان 1 میلیارد 300 میلیون دلار پول فرستادند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 6% بیشتر است. اما در 11 ماه سال 2021 از تاجیکستان به خارج با مبلغ 709 میلیون دلار فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی صادر شده که 40% از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماه سال 2021 بیش از 5.5 میلیارد دلار اعلام شده است که به تاجیکستان از خارج 3 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا و محصولات وارد شده است. همچنین در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلار محصولات به خارج صادر شده است که 481 میلیون دلار بیشتر از دوره مانند سال 2020 میباشد. در پی گسترش شدید آمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایتالیا، وضعیت سفید نیمی از این کشور زرد شد. با بر اساس جدیدترین گزارش وزارت تندرستی ایتالیا، میانگین روزانه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 170 هزار نفر رسیده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار ما حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
در پی گسترش شدید آمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا، وضعیت سفید نیمی از این کشور زرد شد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بهداشت ایتالیا، میانگین روزانه ابتلا به ویروس کووید 19 به بیش از 170 هزار نفر افزایش یافته است. به گفته مقامات بهداشت ایتالیا، به زودی سوی اومیکرون به ویروس غالب در این کشور تبدیل خواهد شد.
با توجه به قدرت شیوع اومیکرون، باید افرادی که هنوز واکسن نزدند به سرعت واکسن دریافت کنند و افرادی که دو دوز واکسن را زدند حتما دوز سوم را تزریق کنند. در حال حاضر شمار بستری شدگان در 17 استان ایتالیا به شدت رو به افزایش است.
به گفته نهادهای بهداشت ایتالیا، بیش از 70 درصد بستری شدگان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها واکسن کرونا را نزدند.
برای مهار کرونا باید استفاده از ماسک و تزریق واکسن را جدی بگیریم و شیوه نامه های بهداشتی را به دقت رعایت کنیم. متاسفانه در ایتالیا هنوز افراد زیادی هستند که واکسن نزدند.
بر اساس آمار منتشر شده در ایتالیا، هنوز بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی این کشور واکسن نزدند. در حال حاضر در ایتالیا فقط افرادی که واکسن شدن و دارای گواهی واکسن هستند اجازه حضور در تمام مکان‌های عمومی باز و بسته، البته به جز محل کار، داده میشه. برای حضور در محل کار بر اساس مقررات جاری کشور ایتالیا تست و آزمایش کرونا هم کافیه. البته به گفته منابع آگاه در کاخ نخست وزیری ایتالیا، دولت این کشور تصمیم داره در نشست آتی شورای وزیران گواهی واکسن رو برای حضور در محل کار هم اجباری کنه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
طالبان خواستار بازگرداندن 40 فروند بالگرد افغانستان از تاجیکستان و ازبکستان شده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد که 40 فروند بالگرد افغانستان در پی سقوط دولت پیشین این کشور به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. انام الله سمنگانی افسود گفتگوها در این باره با مقام های تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد، اما این دو کشور تاکنون این بالگردها را به افغانستان تحویل ندادند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان نیز تاکید کرد که بارها از مقامات تاجیکستان و ازبکستان درخواست شده که این بالگردها را به افغانستان تحویل دهند. بر اساس آمار رسمی، تا پیش از سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان، این کشور 164 فروند بالگرد داشت. گفتگوهای ایران و اعضای گروه 4 بر علاوه 1 در خصوص لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه نیز در وینا پایتخت استریا ادامه یافت. علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران روز چهارشنبه با امریکا ماری معاون دبیرکل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. همچنین باقری دیدار با نماینده چین داشت و منابع آگاه این ملاقات را خوب و سازنده ارزیابی کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را به طور یکجانبه پایمال کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای عهده‌داری آمریکا مورد راستی آزمایی نیز قرار گیرد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وینا هم تاکید کرد که پیشرفت در روند مذاکرات وینا مشهود می‌باشد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وینا که هدایت تیم مذاکره کننده کشورش در مذاکرات برجام را بر عهده دارد، اعلام کرد که با پیشرفت در روند مذاکرات مانع‌ها اکنون روشن‌تر و شفاف‌تر شده است. در نو روز پایانی دولت سابق آلمان به صدر اعظم خانم انگل مرکل اجازتنامه 4.5 میلیارد یورویی صادرات اسلحه از این کشور به خارج داده شده است. در این زمینه جزئیات بیشتر این خبر را امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین بازگو میکند.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، دولت مرکل در روزهای آخر مسئولیت 4.5 میلیارد یورو مجوز فروش تسلیحات صادر کرد. فروش سلاح‌هایی که برخلاف تعهدات دولت آلمان بوده که گفته بود به سعودی و دیگر کشورهای درگیر جنگ یمن سلاح نمی‌فروشد و سازمان‌های صلح طلب همین اواخر به مرکل این تعهد را تذکر داده بودند.
ما در ماه اکتبر همراه با 40 سازمان مختلف برای توقف صدور سلاح به کشورهایی که در جنگ یمن مشارکت دارند درخواستی را از دولت ائتلاف آلمان مطرح کردیم. اما آخرین تصمیم دولت خانم مرکل صدور مجوز 4.5 میلیارد یورویی بود.
یمن همچنان در آتش سلاح‌های غربی می‌سوزد با دست کم 44 هزار کشته و مجروح و منتقدان دولت آلمان توقف صدور سلاح را تنها یک شعار می‌دانند.
دولت آلمان باید شریک بودن در ترور مردم یمن را بپذیرد. این شرم‌آور است. توقف صدور سلاح به عربستان آنقدر سست است که شرکت‌های اسلحه‌سازی همچنان از طریق کشورهای ثالث به سعودی جنگ افزار می‌فرستند.
آلمان از آغاز جنگ یمن حدود 6 میلیارد یورو تجهیزات جنگی به عربستان صادر کرده. فروش سلاح‌های آلمانی بنا به پیش‌بینی ناظران در دولت جدید این کشور به همان قوت قبلی ادامه پیدا می‌کند. هم به خاطر درآمدزایی و فشار آوردن کارخانه‌های اسلحه‌سازی به دولت و هم به خاطر عقب نماندن از رقابت تسلیحاتی در بین اروپایی ها. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مقامات مردمان قرقیزستان مدعی شدند که تاجیکستان 50 قرقیز متولد این کشور را که تابعیت قرقیزستانی نیز داشتند بدون دلیل اخراج کرده است. در بیانیه اداره مردمان قرقیزستان تاکید شده است که این 50 نفر در دو مرحله از ناحیه لخش در شرق تاجیکستان به قرقیزستان اخراج شدند. گفته می شود که این افراد متولد ناحیه های لخش و مرغاب تاجیکستان می باشند که تابعیت قرقیزستانی نیز گرفتند و همزمان در زادگاه خیش اقامت می کنند و تابعیت تاجیکستانی خیش را نیز حفظ کردند. در حال حاضر مقامات تاجیکستان به ادعای طرف قرقیزستان در این مورد پاسخ ندادند. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته 2021 در ناحیه بادکند و اسفرک که موجب کشته شدن 55 و زخمی شدن نزدیک به 300 تن از نظامیان و ساکنان این دو ناحیه مرزی گردید شدت گرفت که مرزهای دو کشور همچنان در حال بسته باقی میماند. در پی بیش از دو دهه مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بر سر علامتگذاری مرز مشترک این کشور تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامتگذاری شده است. اختلافات تاجیکستان و قرقیزستان بر سر بعضی از مناطق مرزی دو کشور در ولایت‌های سغد و بادکن از جمله مشکلات طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه میباشد. در شب سال نو میلادی 2022 حدود 900 ماشین در فرانسه به آتش کشیده شده است. گزارش رضا شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما درباره آن حادثه از پاریس آماده پخش است که با هم بشنویم.
میشخ کمپاتریوت، همزمان با آخرین آرزوی مکرون در دوره ریاست جمهوریش برای سال 2022 صدها خودرو در این کشور به آتش کشیده شد، اماکن زیادی تخریب گردید و 441 نفر بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه که به طور رسمی در اولین روز کاری سال نو میلادی منتشر گردید، نزدیک به 900 خودرو در نقاط مختلف فرانسه به آتش کشیده شدند. در شب سال نو گذشته یعنی 2021 این آمار 860 مورد بود. با این حال ژراد درمنان وزیر کشور فرانسه از کاهش خسارات در شب سال نو امسال خبر می‌دهد.
La réforme de l'audiovisuel public que présente le ministre.
همه هماهنگی‌ها به نفع مطلوب صورت گرفته و کاهش چشمگیر خسارات و خسارات در شب سال نو نسبت به سالهای قبل رضایت بخش بوده است.
بنابر اعلام رسانه‌ها، آتش زدن خودروها و تخریب اماکن در میان حاشیه نشینان شهرهای بزرگ به ویژه پاریس، استراسبورگ، مولوز و مارسی که از نرخ بالای بیکاری و محرومیت برخوردارند چشمگیرتر بوده است. این سنت که برخی ها آن را بربریت مدرن می‌نامند از سال 1990 در فرانسه کلید خورد و پس از شورش‌های سال 2005 میلادی در این کشور به نشانه‌ای از اعتراض به سیاست‌های دولت تبدیل شده. همه اینها در شرایطی است که امسال 95 هزار پلیس و ژاندارم و 32 هزار نیروی امداد و آتش نشان برای جلوگیری از این اعتراضات بسیج شده بودند.
دو کشته و ده‌ها زخمی که چند تن از نیروهای پلیس نیز در بین اونها مشاهده میشن از جمله خسارات وارده در شب سال نو 2022 در فرانسه گزارش شده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان ارجمند، در پی بازگشایی مسیر دوشنبه و خوجند که بر اثر بارش برف و سقوط بهمن بسته شده بود، اکنون کرایه راه هر مسافر افزایش یافته است. اگر قبلا کرایه راه برای هر مسافر در این مسیر بین 100 تا 200 سومانی بود، رانندگان با بهانه افزایش عوارض پرداخت 300 سومانی را از مسافران می‌خواهند. این در حالی است که مقامات شرکت راهداری این منطقه پس از بازگشایی این مسیر تنها با ماشین‌های سبک اجازه می‌دهند و رفت آمد کامیون‌ها برای پیشگیری از سقوط بهمن همچنان ممنوع می‌باشد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات آشفته وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با تاکید بر این جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع ملت دفاع میکند، در پیام تویتری نوشت صهیونیسم جای در آینده جهان ندارد. امیر عبداللهیان در این پیام که روز دوشنبه منتشر شد افزود با اقتدار و عقلانیت صهیونیسم جای در آینده جهان ندارد. این سخن اگرچه کوتاه اما پرمعناست. مقام های رژیم صهیونیستی چند سال است که خود را سرگرم لفاظی های به اساس کرده اند. یائیر لپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه این سیاست نخنما شده اخیراً مدعی شد که این رژیم می تواند بدون اطلاع دولت آمریکا به ایران حمله کند و برای دفاع از امنیت خود نیاز به اجازه کسی ندارد. او ادعا کرد گرچه اقدام جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران را ترجیح می‌دهیم، اما در صورت وقوع وضع اضطراری وقت خود را تلف نخواهیم کرد. سؤالی که در نگاه اول و این لفاظی‌ها در ذهن آدم پیدا می‌شود این است که رژیم صهیونیستی به دنبال چه اهدافی است؟ در این ادعاسازی‌های رژیم صهیونیستی ظاهراً دو موضوع بیش از دیگر موضوعات تکرار می شود. موضوع نخست نگرانی صهیونیست ها از بازگشت آمریکا به برجام است که با اثرگیری مذاکرات وینا برای لغو تحریم ها ابراز شد. اما این نگرانی ریشه در مسئله دیگری دارد. با عبارت دیگر باید گفت رژیم اسرائیل برای بقای موجودیت سیاسی خود و شدت نیازمند حمایت واشنگتن و سیاست بحرانساز آمریکا در منطقه است. تشدید لفاظی ها بر ضد ایران انعکاس از همین نیاز است. مقامات رژیم صهیونیستی با نزدیک شدن به زمان اثرگیری مذاکرات هسته‌ای که از 29 نوامبر سال گذشته شروع شد، با لفاظی های خود بارها ایران را تهدید کردند و مدعی شدند که توانایی حمله و سایت های هسته‌ای ایران را دارند. در همین حال اهود آلمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی فاش کرد این رژیم به ایران حمله نخواهد کرد و تمامی آمادگی ها و رزمایش های نظامی هم که با هدف آمادگی برای حمله به ایران برگزار می کند، هدف آن تنها ترساندن دولتی آمریکا است و مقصود حمله به ایران نیست. محور دوم در لفاظی های مقام های رژیم اسرائیل تمسک به دروغ پردازی درباره برنامه هسته‌ای ایران و تهدیدسازی از ایران در منطقه است. ماهیت لفاظی ها و ادعاسازی های مقام های رژیم اسرائیل این نتیجه را به دست می دهد که هر دو موضوع با هدف نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه ارتباط نزدیک و راهبردی دارد. هدفی که اسرائیل از طریق دامن زدن به رویارویی با ایران پیگیری می کند، دور کردن از آن از نقش رژیم صهیونیستی در تهدید اتمی و بی‌ثباتی‌ها در منطقه است. صهیونیست‌ها به دنبال منحرف کردن توجهات بین‌المللی نسبت به سیاست‌ها و رفتار رژیم اسرائیل هستند. آنها ترجیح می‌دهند در مورد مسائل حساس، به ویژه در رابطه با فعالیت‌های غیر متعارف هسته‌ای اسرائیل و اشغال تصرف سرزمین‌های فلسطینی صحبت نشود. مقام‌های رژیم اسرائیل همچنین از طریق تضعیف دیپلماتیک گفتگو در منطقه در پی آن هستند که از هر گونه تقویت روابط درون منطقه‌ای با مشارکت ایران پیشگیری کنند. البته عادت‌های قدیمی با سختی از بین می‌روند و برخی از آن عادت‌ها ویرانگر هستند. سرنوشت مقام‌های رژیم صهیونیستی از این اصل مستثنا نیست. آنگونه که وزیر امور خارجه ایران در پیام تویتری نوشت، صهیونیسم جای در آینده جهان ندارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. 1,800,000,000 ارزش صادرات تاجیکستان به شویتسریا، برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی در روسیه و افزایش کرایه ها در مسیر دوشنبه خوزند در پی بارش های اخیر برف. یاران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که در این نوبت صبحگاهی در بخش گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم ما بودید. بهترین ها رو از خداوند متعال برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
به یادت دام بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گرم نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان رو به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس درد گل شکوفاست گرفته بوی گل پیران من، گرفته بوی گل پیران من. موسیقی
پاشیدی و من شب نم چه سازم نتابه دوریا نتابه دید و سری داریم و سودای غمت و پری داریم و پروای غمت و غمت هرچه شادی دل گشات دلی داریم و دریای غمت و دلی داریم دریای غمت و دلی داریم دریای غمت و
Mm-hmm.